ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شب سه‌شنبه است، 28 بهمن سال 1404 خورشیدی برابر با 17 فوریه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات در ایران و واکنش‌های بین‌المللی به مسائل ایران رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. نمونه ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا که اون رو براتون بررسی میکنیم.
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و عدم درک تفاوت ها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی
نگاهی داریم به سخنان علی خامنه‌ای که تلاش کرد خون معترضان را به نفع حکومت مصادره کند.
حکومتی که در واقع اراده و حاکمیت ملت ایران رو مصادره کرده، ثروت کرده، ثروت و منابع طبیعی اقتصادیشون رو مصادره کرده، حالا میخواد شهداشون هم یعنی شهید دزدی هم بکنه.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و باز در خدمت خواهم بود بعدش تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در سفارت عمان در ژنو به پایان رسید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از پایان دور دوم مذاکرات گفت هنوز نزدیک شدن مواضع دو طرف به همدیگر کار می‌برد. او در این حال این دور از مذاکرات را مثبت‌تر از دور اول ارزیابی کرد و گفت اکنون اصول راهنما و راه روشن‌تری داریم که به گفته او در آن مسیر حرکت کنیم.
و نهایتاً ما برای یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
عباس عراقچی همچنین درباره مذاکرات احتمالی بعدی هم گفت زمان مشخصی تعیین نشده و قرار شده دو طرف روی متن‌های توافق احتمالی کار کنند و بعد از مبادله این متن‌ها تاریخ دیگری برای دور سوم در نظر گرفته شود. همچنین یک مقام آمریکایی هم روز سه‌شنبه خبر داد که ایران اعلام کرده تا دو هفته آینده پیشنهادهای مشروعی ارائه خواهد داد تا شکاف‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را کاهش دهد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود و درباره گفتگوهای ژنو توضیح میداد گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز جزئیات زیادی برای بحث باقی مانده است. او افزود ایرانی‌ها گفتند طی دو هفته آینده با پیشنهادهای دقیق باز می‌گردند تا برخی شکاف‌ها میان مواضع دو طرف را پر کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت خطرناکتر از ناوهای آمریکایی سلاح‌هایی است که به گفته او می‌تواند آن را به قعر دریا بفرستد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان شرقی این گفته‌ها را در واکنش به تهدید نظامی ایالات متحده بیان کرد. او همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای رویکرد آمریکایی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که چرا وقتی می‌خواهند مذاکره کنند نتیجه آن را تعیین می‌کنند. به رغم محدودیت اتصال اینترنت در ایران، ویدیوهای متعددی از شرکت مردم در مراسم 40 جانباختگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف منتشر شده. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تیراندازی نیروهای حکومتی به شرکت کنندگان در مراسم 40 علیرضا سیدی در 28 بهمن در آبدانان استان ایلام را نشان می‌دهد. همچنین در ویدیوی دیگری حضور مردم در مراسم 40 کشته شدگان بهشت زهرا در تهران را نشان می‌دهد. همچنین ویدیوهای منتشر شده از حضور گسترده مردم نجف آباد در مراسم 40 جانباختگان و آرامگاه محمد گلی آتش نشان کشته شده در این شهر را نشان می‌دهد. و خبر آخر، یک عضو کمیسیون ترفیق مجلس روز سه‌شنبه از اختصاص اعتبار بودجه به نهادهای غیر شناخته شده و مؤسسات غیر شفاف به شدت انتقاد کرد.
همکارم رضا جمالی آخرین خبرهای ایران رو ایران و جهان رو در واقع به آگاهیتون میرسوند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
سایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که دور دوم مذاکرات میان ایران و ایالات متحده که سه‌شنبه 28 بهمن در ژنو برگزار شد شاهد پیشرفت بود، اما همچنان جزئیات زیادی برای بحث وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هم از به دست آوردن پیشرفت در مذاکرات ژنو سخن می‌گویند، اما روند دستیابی به توافق احتمالی را دشوار و زمانبر توصیف کردند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا شاهد پیشرفت خوبی بود.
علی حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست.
این دور از مذاکرات سه‌شنبه 28 بهمن به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان در محل نمایندگی دیپلماتیک این کشور در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود. وزیر خارجه ایران میگوید که در مذاکرات ژنو موافقت‌های کلی بر سر اصول راهنمایی صورت گرفت
و نهایتاً ما بر یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
مسیری که البته به گفته وزیر خارجه ایران دشوار و زمانبر خواهد بود. بعد البوسعیدی وزیر خارجه عمان و میانجی مذاکرات هم در پستی در شبکه ایکس نوشت که مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با پیشرفت خوبی در شناسایی اهداف مشترک و مسائل فنی مربوطه به پایان رسید. او ادامه داد روحیه جلسات سازنده بود. ما با هم تلاش‌های جدی برای تعریف تعدادی از اصول راهنما برای توافق نهایی انجام دادیم. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبری هیئت ایالات متحده در مذاکرات را بر عهده داشتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران یک روز پیش از مذاکرات در ژنو با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرده بود. پس از دیدار آقای گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در آستانه مذاکرات مهمی که فردا در ژنو برگزار می شود الان گفتگوهای فنی مفصل و جامعی را با وزیر خارجه ایران به پایان رساندم. او توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداد. اما مرحله بعدی مذاکرات چه زمانی خواهد بود؟ آقای عراقچی می گوید این زمان پس از کار دو طرف ایرانی و آمریکایی بر متن‌های یک توافق احتمالی تعیین خواهد شد.
قرار شد یه مقدار دو طرف روی متن‌های یک توافق احتمالی کار انجام بدن و بعد ما این متن‌ها رو تبادل بکنیم و بعد تاریخ دیگری رو برای دور سوم در نظر بگیریم.
پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که تنها مذاکره بر سر موضوع هسته‌ای را می‌پذیرند و مسئله رفع تحریم‌ها از مسائل اصلی است که به آن خواهند پرداخت. در زمینه هسته‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند سخنان مقام‌های آمریکایی درباره این که باید فعالیت‌های هسته‌ای در ایران متوقف شود و غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران صورت نگیرد را نمی‌پذیرند. مسئله‌ای که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی در روز سه‌شنبه همزمان با مذاکرات ژنو به آن پرداخت.
اگر مذاکره‌ای باید انجام بگیره واقعاً جای مذاکره نیست. اگر بنار شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یک کار غلط و ابلهانه است.
از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که ایران در دور نخست مذاکرات پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم منطقه‌ای برای تولید صفحات سوخت از اورانیوم غنی شده را مطرح کرده بود. با این حال ایران اصرار دارد روند تولید در داخل کشور باقی بماند. در همین حال شورای عالی امنیت ملی ایران با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران برای اثبات اینکه جمهوری اسلامی به دنبال اصلاح هسته‌ای نیست موافقت کرده. پیشتر علی لاریجانی دبیر این شورا در مصاحبه با تلویزیون قطری الجزیره این مسئله را اعلام و سه‌شنبه نیز علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران بر آن تاکید کرد.
ولی به لحاظ اینکه به دنیا اعلام بکنیم که کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ما همچنان صلح‌آمیز در چارچوب عهدنامه MPT است و ما هیچ تخطی نداریم این شبهه رو برطرف بکنیم، من فکر می‌کنم شورای عالی امنیت ملی به این دلیل این موافقت رو انجام داده.
در همین ارتباط عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در سخنرانی در نشست خلاصلاح سازمان ملل متحد در ژنو گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران نیازمند توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. او با بیان اینکه گفتگوی ایران با آژانس ادامه خواهد یافت گفت در نتیجه تلاش‌های جدی کشورهای دوست در منطقه فرصت جدیدی برای دستیابی به توافق با واشنگتن به وجود آمده است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی زیر فشار نظامی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده به منظور زیر فشار گذاشتن تهران تجهیزات نظامی عظیمی به خاورمیانه اعزام کرده است. روندی که پس از سرکوب خونی اعتراضات سراسری دی ماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. علی خامنه‌ای در سخنرانی خود این تهدیدها را بی اثر دانست و بر پاسخ جمهوری اسلامی در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تأکید کرد.
هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگن این ناو رو به قعر دریا.
ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ژنو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که به طور غیر مستقیم درگیر این مذاکرات خواهد بود. او همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان سرسخت اما بد توصیف کرد.
معمولاً ایرانی‌ها مذاکره کنندگان سرسختی هستند، اما آیا مذاکره کنندگان خوبی هستند یا بد؟ من میگویم آنها مذاکره کنندگان بدی هستند، زیرا به جای ارسال بمب افکن‌های B2 برای انهدام توانایی‌های هسته‌ایشان می‌توانستیم به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بمب افکن‌ها را بفرستیم. امیدوارم این بار منطقی‌تر باشند. آنها می‌خواهند به توافق برسند.
اشاره آقای ترامپ به حمله یک کمیته را آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت تهدید کرد که در صورت حاصل نشدن توافق دست به اقدامی سخت علیه تهران خواهد زد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی داشته با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که با هم میشنویم.
خب نکته که وجود داره این هستش که هنوز طرف آمریکایی درباره موضوع صحبتی نکرده. یعنی ما چیزی که شنیدیم صرفا اظهار حالا خوشبینی تا حدی خوشبینی محتاطانه از جانب آقای عراقچی بوده و همینطور کم و بیش تایید این صحبت از طرف وزیر خارجه عمان. اما اینکه طرف آمریکایی این رو به چه شکل برداشت کرده خب یک بحث دیگر است. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر هم که یک توافق حاصل شده باشه بر سر موضوعات مذاکره، حالا من چیزی که میفهمم از صحبت آقای عراقچی این هست و بر سر اینکه درباره چه موضوعاتی میشه صحبت کرد حالا در این مرحله، تازه کار از اینجا شروع میشه، به خصوص با توجه به اینکه حالا در طرف ایرانی آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه و معاونای وزارت خارجه حالا در حوزه اقتصادی دست کم میدونم که بودن و در بقیه حوزه‌ها که هستن، اینها در بحث فنی قابلیت گفتگو و فریم کردن یک توافق رو دارن. منتها در طرف آمریکایی شما ببینید آقای ویتکوف و آقای کوشنر بعد از این مذاکرات رفتن رای بحث اوکراین و روسیه شروع کردن به گفتگو با طرف‌های دیگری. یعنی اینها صرفاً طرف گفتگو هستن اینجا، نه اینکه اختیار برای اظهار نظر درباره جزئیات رو شاید که خیلی به اون صورت داشته باشن. لذا ممکن است اون چیزی که الان در این مرحله برداشت شده با اون چیزی که در نهایت در طرف آمریکایی بهش به جمع‌بندی برسن متفاوت باشه. و نکته
این به نظرتون من فقط ببخشید اینو وسط فرمایشتون بپرسم که این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار نمی‌کنه که شرایط گفتگو به این شکل داره پیش میره؟ یعنی بیشتر با افرادی طرف هست که میخوان یک توافق، حالا بگیم معامله رو به سرانجام برسونن تا کسانی که قراره که اون در مورد اون تصمیم بگیرن؟
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و عدم درک تفاوت‌ها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی دقیقاً اتفاقاً نکته خوبی رو اشاره کردید. این تفاوت در جایگاه و سطح و اختیارات طرفین کاملا نشون میده که هر کدوم از اینها یک رویکرد متفاوتی رو دارن. ایران به شکلی که حضور پیدا کرده طرف ایرانی انگار که همون مذاکراتی که مثلا روزها در ژنو در وین ادامه پیدا میکرد و در نهایت سر هر کلمه‌ای صحبت میکردن و وارد یعنی از مرحله سیاسی مستقیما وارد مرحله متن‌نویسی میشدن، درفتی رو مینوشتن بعد روش کار میکردن و اینها. ولی طرف آمریکایی اساسا موضوع رو موضوع سیاسی میبینه نه موضوع فنی، و به همین خاطر هم هستش که مثلا در خود بحث اوکراین هم اول آقای ترامپ میره با آقای پوتین مثلا دیدار میکنه یا مثلا به صورت تلفنی اینا گفتگو میکنن، اصول کلی سیاسی یک توافق بسته میشه، بعد اون وقت افرادی مثل ویتکاف و کشنر میرن که حالا مثلا بر اساس یک طرح کلی که دارن گفتگو بکنن. طرف ایرانی خب حاضر نیست اصلا در سطح یک حالا بگیم گفتگو یا دیدار یا مذاکره رو داشته باشه و میخواد که از اون جزئیات فنی شروع بکنه. رویکرد آقای ترامپ این نیست و این ممکن هستش که در یک مرحله این حرفی هستش که دیگران هم میگن، یعنی تحلیل شخصی من هم نیست، اینکه صبر آقای ترامپ تمام بشه و بگه که نه ایران نمیخواد، داره مذاکرات رو طولانی میکنه و ما میریم سراغ گزینه‌های دیگه.
این چون پیشتر هم این اتفاق افتاده اگر خاطرتون باشه، اون موقع هم صحبت از 60 روز بود و وقتی از 60 روز گذشت ما اقدامی رو دیدیم از ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل، و این بار هم آقای ترامپ یک زمان مشخصی نداده اما گفته که تا ماه آینده میلادی. در این میون آیا میشه اتفاقاتی رو انتظار داشت که خارج از کنترل و خارج از تصور جمهوری اسلامی باشه؟ ضمن اینکه ما امروز رفتاری رو داریم میبینیم از آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران که میخواد همون روشی رو پیش ببره که آقای ترامپ پیش میبره، یعنی از یک طرف تهدید بکنه، از یک طرف هم حالا مذاکره رو خطش رو جلو ببره.
خب این سوال شما دو بخش داره. در رابطه بخش اولش اینکه قابل تصور باشه یا نه، حالا بیشتر اشاره داره به اون عنصر غافلگیری. من فکر نمی‌کنم چیزی به اسم عنصر غافلگیری در این مرحله وجود داشته باشه، به این خاطر که اساسا نوع چینش صحنه توسط مقامات جمهوری اسلامی و نوع ورودشون به مذاکرات همزمان، همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، همین مثلا رزمایشی که برگزار شد در تنگه هرمز و اینها نشون میده که نسبت به مذاکرات چندان هم خوشبین نیستن در نهایت امر، یعنی احتمال حمله نظامی رو جدی میدونن. لذا دفعه قبل این تفاوت رو داشت که به نظر میرسید طرف ایرانی واقعا به این جنبندی رسیده بود که توافق قرار است اتفاق بیفته و بعد غافلگیر شد. این نکته خیلی نکته مهم است. اما مسئله اینجاست که نوع تجهیزاتی که یعنی این زمان صرفا بتالتی نیست، اینجوری بخوایم بگیم زمانی هست که داره از اون ایالات متحده استفاده میکنه و از یک طرف در یک دو هفته اخیر به خصوص تجهیزات پدافندی وارد منطقه کرد، به خصوص برای حفاظت از پایگاه‌ها و متحدینش در منطقه، و حالا هم از دیروز گزارش‌هایی هستش که داره تجهیزات آفندی بیشتری رو دوباره وارد منطقه می‌کنه. لذا حجم تجهیزاتی که داره وارد منطقه میشه میتونه این رو یعنی این سیگنال رو بده که خب اگر که روند مذاکرات شکست بخوره، آمریکا این بار با شدت بیشتری وارد مرحله نظامی خواهد شد، که حالا اینکه حالا به چه سمتی بره داستان دیگری است. اما منظورم این هستش که من گزینه جنگ رو همچنان یه گزینه بسیار جدی می‌بینم. در کنار
شما گزینه جنگ رو جدی می‌دونید؟ آیا گزینه جنگ برای شما یک گزینه جنگ گسترده است یا یک گزینه جنگ محدود هست؟ اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید، با توجه به اینکه برخی به هر حال این تصور رو دارن که ایالات متحده آمریکا صرفاً اقدام میکنه به نقطه زنی یا حالا اون قسمت هایی که مربوط میشه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یا مقامات بلندپایه‌ای مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی.
ببینید، جنگ یک کنش یک باره نیست، یک مجموعه از کنش و واکنش هاست که اقدامات اولیه میتونه که تعیین کننده این باشه که به چه سمت و سوی پیش بره. به همین خاطر هم من در این مرحله فکر میکنم که همچنان گزینه مطلوب، اگر لحاظ نظامی بخوایم بهش نگاه کنیم، برای ایالات متحده همچنان اقدام محدود هست. اما با توجه به نوع واکنشی که احتمال داره که جمهوری اسلامی نشون بده، احتمال گسترده‌تر شدنش وجود داره. لذا تو این عرصه نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت کرد، چون بستگی به خیلی فاکتورهای متعددی داره.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
علی خامنه ای مصادف با 40مین روز از سرکوب مرگبار اعتراضات 18 و 19 دی 1404 با شهید خواندن مردم بیگناهی که در جریان سرکوب اعتراضات دیما کشته شدند، تاکید کرد گلوله از هر جا آمده باشد در فتنه دشمن این اتفاق افتاده و اینها شهیدند. او همچنین خود را داغدار توصیف کرد. این اظهارات او در پی برنامه ریزی برگزاری یک مراسم 40م توسط حکومت انجام شد. روی کرده که از سوی مخالفان با عنوان تلاش برای مصادره خون معترضان کشته شده ارزیابی می شود. تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، را درباره سخنرانی علی خامنه ای بشنوید.
حکومتی که در واقع اراده و حاکمیت ملت ایران رو مصادره کرده، سرقت کرده، ثروت و منابع طبیعی اقتصادیشون رو مصادره کرده، حالا میخواد شهداشون هم یعنی شهید دزدی هم بکنه. ببینید، همونطور که جمهوری اسلامی مسئولیت بر خاک افتادن هزاران هزار جوان رو به عهده نمیگیره، حالا مثل کلاغ قصه قابیل میخواد خاطره اونها رو هم در گور بکنه. همین دستبندی هایی که میکنه و خاک پاشی که میخواد به چشم حقیقت بکنه و در برابر چشم مردم ایران در جای جای ایران که شاهد زندگی این واقعیت بودن. آقای خامنه‌ای میگه یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن که به درک واصل شدن با هم کلمات تند و رکیک. بقیه هم سه دسته میکنی: نیروهای امنیتی که میگه اینا برترین شهدا هستن، رهگذرانی که مثلا بیگناه بودن و تیر خوردن ولی بدون این که بگه اینا رو کی بهشون تیر زده، و حالا فریب خوردگانی که چند قدمی هم با فتنه‌گرا راه رفتن. اینا هم خوبه، مثلا اینا رو هم جزء شهدا محسوب بکنیم، ولی آمار و ارقامی که از جان باختگان وجود داره و مراسمی که حالا در 40م اینها گرفته میشه و حکومت میخواد اون رو هم مصادره بکنه، این رو نشون نمیده. یعنی مراسمی که خانواده ها گرفتن و زاری و عزاداری که دارن، رقص سوگ و به اصطلاح مناسک و مراسم ابدایی که دارن انجام میدن، نشون میده که مردم و قربانیان، خانواده قربانیان این روایت علی خامنه‌ای رو نمیپذیرن.
شما فکر نمی‌کنید که شاید بشه مثلا یه مقدار خوشبینانه‌تر هم نگاه کرد که بخواد حکومت این در از شکافی رو که ایجاد شده بین جامعه و حکومت در حال حاضر و حالا با تهدیدهای بین‌المللی هم روبرو هست، بخواد این شکافه رو پر کنه؟
من بیشتر این رو یه نوع تزویر و مکاری می‌بینم تا یه نوع مثلا تدبیر، یه نوع وقاحته. ببینید، تو زاهدان اینا خوب یه هیئتی وقتی که 100 تا جوان بی‌گناهو کشتن سال 401، یه هیئتی رو فرستادن مثلا از موزه البته بالا و گلدور منشانه یه مدار استمالت بکنن و دادگاهی هم به ظاهر تشکیل دادن. ولی اینجا من بیشتر بوی تزویر میبینم. علتش هم این هست که ببینید دست از این سرکوب بر نداشتن، هنوز هم دارن میگردن افراد رو خونه هاشون، سر کارشون، صبح نصف شب بازداشت میکنن، خط و نشان میکشن. ببینید، حکومتی که به اصطلاح الان داره از سایه خودش هم میترسه، حالا تو همین سخنرانی میاد، برای به هر حال بزرگترین قدرت سیاسی اقتصادی نظامی جهان خط و نشان میکشه، ولی از اونور میبینیم که مثلا نرگس محمدی رو در حبس میکنه، نگه میداره. پیرمردی مثل قدیانی یا میرحسین رو نگه میداره. دیگران رو یا اصلاح طلبانی که خواستن یه قدم پاشون رو از خط بیرون بذارن، سرعتگیر جلوشون میذاره. این مجموعه رو کنار هم میذاریم، باورپذیر نیست که این برای استمالته. این نوعی تزویر و ریاست و پافشاری روی همون روایت کثیفی که اینها رو تروریستا کشتن و ما نکشتیم.
ولی به هر حال لحن آقای خامنه ای، الان شما هم یه اشاره کوتاهی بهش داشتید در ارتباط با ایالات متحده آمریکا، لحن به غایت تندتری هست در شرایطی که ما شاهد این هستیم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو نشستن تا دور دوم مذاکرات رو با آمریکا پیش ببرن و ایشون عملا صحبت از این میکنه که ملت ایران با آمریکا بیعت نخواهد کرد و بعد دست میگذاره بر روی مسئلهی تحت عنوان درسهای اسلامی و شیعی و میگه ملت ایران این درس رو خوب بلده. آقای خامنه‌ای دقیقا در برابر اتفاقاتی که داره رخ میده و سایه حمله نظامی احتمالی که بالای سر ایران هست، روی چه چیزی داره تکیه میکنه؟ اگر نمیخواد این شکاف رو با جامعه پر بکنه، آیا صرفا تمرکزش بر روی همین ایدئولوژیه که ازش داره صحبت میکنه؟
آقای خامنه‌ای بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام در نوسانه. خودش میخواد بیشتر مسئول ایدئولوژی نظام باشه. این حرفایی که میزنه، تهدیداتی که میکنه، گفتم حکومت که از سایش میترسه، بازم برای دنیا خط و نشان میکشه. این خب دلبری میتونه بکنه برای پایگاه رأی خودش و حالا یه بخشی مثلا چپ عقب مانده مقاومتی، وگرنه این نگران میکنه ملت ایران رو. یعنی ببینید، یه رهبر فرتوت لجباز میاد غیر مسئولانه ترین برخورد رو نسبت به مردمش میکنه. این هم نوعی در واقع عدم مسئولیت مذاکرات رو پذیرفتنه. در دوره آقای خمینی هم میدیدیم از سه کانال داشتن مذاکره میکردن به صورت مخفی، ولی آقای خمینی روی صحنه علیه آمریکا و شیطان بزرگ و هیچ غلطی نمیتواند بکند تاکید میکرد. الان هم آقای خامنه‌ای موضعش همین هیچ غلطی نمیتواند بکند بود. و اینکه دیکتاتورها
خب هیچ غلطی نمیتواند بکند، درست، ولی الان روی چه چیزی آقای علیجانی دقیقاً داره مانور میده؟ یعنی روی چه چیزی حساب باز کرده؟ روی چه قدرتی داره حساب باز میکنه؟
این قدرت یه بخشش ایدئولوژیه، یه بخشش هم حالا واقعا خورده غیر عقلانی هم هست، ولی فکر میکنه که مثلا روسیه و چین و آبباری که نفتی که میفروشه و میتونه این بحران رو هم از این ستون به اون ستون فرج است پشت سر بگذاره و یه مقدار هم به قدرت نظامی و حالا موشکفرانی و هواداری که یا بدنه سرکوبگری که حاضر آدم بکشه. یعنی خامنه‌ای به هر حال خودش الان در مخفیگاه زندگی میکنه، ولی بدنش در جامعه میاد کشتار میکنه.
نکته جالبی رو اشاره کردین، چون روی دیواره حسینیه که امروز آقای خامنه ای اونجا سخنرانی میکرد جمله ای نوشته شده بود که هر کس به شما تجاوز کرد با او مقابله به مس کنید. این دوز از خشونتی که داریم میبینیم در صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی و حتی در نوشتارهایی که در سطح شهر نمایش داده میشه، این چه سرنوشتی رو پیش روی ایران میگذاره؟ چه سرنوشتی رو پیش روی جمهوری اسلامی میگذاره؟ حتی در قبال مخالفانی که هستند، اونها رو به چه سمتی خواهد برد؟
ببینید، این یک سرنوشت تلخ رو برای ملت ایران، کشور ایران و حتی خود نظام جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میذاره. ببینید، این آیه که پشت سرش نوشته امروز شاید برای خارجی ها خط رو نشان میکشه، ولی که هر کسی به شما تعدی کرد مقابله ممس کنید، ولی این هم سیاست داخلیه هم در سیاست خارجی. در سیاست خارجی الان آقای خامنه‌ای مسئول مثلا خط و نشان کشی هیئت که رفتن مذاکره بکنن، مسئول چرخش قهرمانان و نرمش قهرمانان. حالا باید دید به کجا میرسه این مذاکرات، ولی این نشون میده که ما با یک رهبر اصلاح ناپذیر مواجهیم. ببین، مقایسه کنیم در یک مقیاس همون داخلی با آقای مولوی عبدالحمید. آقای مولوی عبدالحمید برای دفاع از مردمش، مردم بلوچ، میاد یه بار با آقای روحانی رای میده، یه بار با آقای خاتمی رای میده، یه بار با آقای رئیسی رای میده، یه بار به اصطلاح میخواد هر جوری هست منافع مردمش رو حفظ بکنه. ولی علی خامنه‌ای نشون میده هیچ احساس مسئولیتی نسبت به مردم خودش و کشور خودش نداره. ملت هم وقتی میگه مثل دیکتاتوران، ملت یعنی من، یعنی اونها هواداران من و فقط میخواد اونا رو حفظ بکنه.
سپاسگزارم.
سر مرز حفظ نظام و مسئولیت نظام باید دید از این آش در همجوش چه بر سر سفره ملت ایران خواهد آمد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی توسط همکارم محمد زرقامی در مورد سخنان علی خامنه‌ای به مناسبت 40مین روز سرکوب مرگبار اعتراضات 18 و 19 دی 1404. اما مراسم 40مین روز کشته شدن هزاران تن از معترضان در جای جای ایران برگزار شد. در آبدانان ماموران حکومت آنطور که در ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود به سوی سوگواران و معترضان تیراندازی کردند و در مشهد هم مردم با حضور در برخی خیابان‌ها و روبروی مساجد علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در بهشت زهرایی تهران و دیگر شهرها نیز سوگواران حضور اعتراضی داشتند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر. گزارشی از بنیامین صدر در حال آماده شدن هست. توجه شما رو به اون جلب میکنم. امیدوارم که همکارم بتونه این گزارش رو در وقت مناسب براتون پخش کنه. این گزارش از بنیامین صدر در حال آماده شدن هستش.
40 روز از کشته شدن هزاران معترض در 18 و 19 دی ماه 1404 گذشت. خانواده های سوگوار و خشمگین و مردم معترض در جای جای ایران یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. حضوری که پیش چشم مأموران و فشار مضاعف برای جلوگیری از هر گونه تجمع انجام شد. گزارش ها حاکی است که فضای شهرها اگرچه به گستردگی دیماه ملتهب نیست، اما سوگواری و خشم عمومی همچنان پابرجاست. بشنوید سخنان مادر یوسف بخشی، جوان کشته شده در وقایع دیماه را در مراسم 40 فرزندش.
خوشحالم بهت افتخار مال بیت المال رو خوردم، نه مال بیت المال را به کشورهای عربی دادم، نه شرمنده بلوچ هستم، نه شرمنده کرد هستم، نه شرمنده ترک هستم. سرم بلند، تاج انسانیت بر سر خودم و فرزندم. در راه میهن در افراز کشته شد.
سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن فرانسه، درباره این خشم در عین سوگواری به ما میگوید:
جامعه ما یه جامعه آسی و ناراضی است که به خاطر نوع رفتار حکومت و تمام اون کشتارها و جنایتهایی که انجام شده، موضوع ترس برای خیلی هاشون موضوع ثانوی شده. یعنی این سوگواری جمعی، این شوک جمعی، یه در ممکنه که بی حس و بی حرکت کرده، ولی در یه عده‌ای هم این احساس به وجود آورده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. نوع بیان افراد بعد از این فاجعه و نوع برخوردشون به مسائل و اینی که سکوت نمی کنن و کماکان میخوان ادامه بدن، همه اینها نشانه های اینه که یه چیزی در توازن قوا تغییر کرده و این فرایند ترسودایی در حقیقت به یک فرایند پایدار تبدیل شده و میشه گفت جامعه ما یه نوع تاباوری جدیدی رو داره تجربه میکنه که شاید در تاریخ گذشتهش سابقه نداشت.
این در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با برخی رسانه‌ها از سوگ بی‌پایان و آزادی‌خواهی میگویند. به گفته برخی از آنها و نزدیکانشان، حتی برای برگزاری مراسم 40 هم با تهدید و ارعاب مأموران حکومت مواجه شدند. اما دلیل نگرانی و ترس حکومت چیست که سعی می‌کند مردم را از برگزاری مراسم سوگواری برحذر کند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار می‌گیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملا کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان‌های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار می‌کنن که حکومت انتظار داره.
با این همه و حتی در چنین جوی در برخی مناطق از جمله شهر آبدانان، گزارش‌هایی از حضور خیابانی شهروندان در چهلم جانباختگان و شامگاه دوشنبه منتشر شد و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع‌های پراکنده و محدود و شعارهای علیه حکومت را نشان می‌دهد. تقریبا همزمان با آبدانان، شهر چنار اسدآباد همدان هم شاهد حضور اعتراضی مردم در چهلم کشته شده هایشان بود.
این گل بربر شده، هرجه به میهن شده،
همسار سال خونه،
میزنی سر به دونه،
همسار سال خونه،
میزنی سر به دونه.
همزمان با چهلمین روز کشته شدن هزاران معترض دیماه، همچنین در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت، حضور اعتراضی به شکل‌های دیگر بروز یافت. شعارهای شبانه از بام خانه‌ها یکی از نمودهای این اعتراض خاموش اما مستمر است. ساکنان برخی محله‌ها می‌گویند همزمان با فرارسیدن شب، صدای شعارهای ضد حکومتی در تاریکی تنین‌انداز می‌شود، شیوه‌ای که در اعتراض‌های سال‌های گذشته هم تجربه شده بود و اکنون بار دیگر به عنوان نمادی از تداوم نارضایتی و خشم عمومی بازگشته است. گلریزان خیابان‌ها و محل کشته شدن معترضان یکی دیگر از مظاهر اعتراض و گرامی داشته یاد کشته شده‌های دیماه است. ناظران بر این باورند که گرچه شدت حضور خیابانی در مقاطعی کاهش یافته است، اما مطالبات انباشته و احساس بی‌عدالتی همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای بروز موج‌های بعدی اعتراض باقی است. به گفته آنها، تغییر شکل اعتراض نشان دهنده تلاش معترضان برای کاهش هزینه‌های فردی در عین حفظ صدای مخالفت است. همزمان با برگزاری مراسم چهلم کشته شده های دیماه، ویدئویی از رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان نیز منتشر شد که در گود یک زورخانه و همزمان با نوای از خون جوانان وطن لاله دمیده، خواهان محو ظلم و ظالم می شود.
در هر لباسی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر نقطه‌ای از کره زمین حق این مردم رو می‌خوره، به این مردم ظلم می‌کنه. روسیاهی و ذلتشون رو به همه مردم دنیا، این دنیا و اون دنیا نشان بده.
در چنین فضایی چهلم کشته شده های وقایع خونبار دیماه نه تنها یک آیین سوگواری، بلکه یادآور تداوم مبارزه بین بخشی از جامعه و حکومت است. شکافی که نه تنها ترمیم نشده، بلکه به گفته معترضان عمیق‌تر نیز خواهد شد.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید @fardagram.
جمهوری اسلامی در اقدامی با هدف مصادره مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 از مردم دعوت کرد تا روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه در رشته‌ای از مراسم حکومتی در مصلی تهران، حرم رضوی و همچنین مکان‌های مشخص در مراکز استان‌ها شرکت کنند. جمهوری اسلامی پیش از این بارها تلاش کرده بود افرادی را که به دست ماموران حکومتی کشته شده‌اند به عنوان بسیجی یا شهید معرفی کند، اما این نخستین بار است که به صورت رسمی در پی مصادره مراسم 40 جانباختگان اعتراضات مردمی برآمده است. در گفتگویی که با مهدی گلرو فعال سیاسی مقیم سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را در مورد این ترفند جمهوری اسلامی جویا شدم. مهدی گلرو:
توی سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده، عنوان شهید رو بذاریم روش، حتی میتونه جزء بنیادار شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا از خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن. و این چیزی که تو تمام 4 دهه گذشته بارها تکرار شده. اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این رویکرد جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، یعنی میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید، یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه مصادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساسا مصادره کرد، یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی که امروز کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد می‌شده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر اینکه هر تیری از هر جایی یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده، به طور مشخص امروز اومدن اعلام کردن که این همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم. هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه ای تأکید کرد بر این که اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع موند و باز تأکیدن و این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم چیش فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه ای، چه نوع مداحی هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، میبینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18 و 19 رو میخوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز روشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریزک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز، شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها، اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه های بعدش هرچند کمتر شد، ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18 و 19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواهی رو دارن تصویر میکنن از لحظه ای که پیکر عزیزانشون رو هستن تا الان که 40 روز گذشته و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمی کنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم 40 و میره توی مراسم عزاداری که عزیزان اون خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون. اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 روز ببینیم، میبینیم که توی مراسم های 3 و 7 مراسم های خاکسپاری همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن. در همه اونها این سرکوب صورت گرفته. وقت تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم، اکثر خانواده هایی که کشته شده ای داشتن با تهدید مواجه بودن. که حالا همونطوری که عرض کردم، یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده رو تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدیم مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم چهلم به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده‌ها گرفتن در شهرهای مختلف.
گفتگویی بود با مهدی گلرو. اما بر اساس یک مطالعه انجام شده که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، فرزندآوری در بین خانوارهای ایرانی همچنان روندی نزولی دارد. در این میان نسل موسوم به زد در ایران فرزندآوری را انتخابی هویتی می‌داند و نااطمینانی از تحولات سیاسی اخیر در ایران نیز تأثیر بسیار زیادی در نگاه این نسل به آینده خود گذاشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی سحر مطلبی، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت ساکن سوئد را جویا شده است.
به طور کلی چیزی که خیلی تو مسئله فرزندآوری مهمه، حداقل برای دنیای مدرن امروز، مسئله آینده است. یعنی برای اشخاص آیندهشون خیلی اهمیت داره و معمولا برنامه‌ریزی میکنن برای آینده. مثلا روش‌های سنتی زندگی در 100 سال 200 سال 1000 سال قبل نبوده که مبنا بر این بوده که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. الان مخصوصا به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، در واقع رقابت بین انسان‌ها در منابع بیشتر شده و منابع محدودتر شده، در نتیجه یاد گرفته بشر امروز که باید برای هر چیزی برنامه‌ریزی بکنه. و برای همین فرزند یک مفهومی داره که در واقع یه آینده طولانی حداقل برای 2 دهه و مسئولیت یه شخصی به عهده والدینه. در نتیجه اینا دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی نشده وارد در واقع هیچ مسئولیتی بشن. به همین دلیل مسئله اقتصادی در واقع باید طوری باشه که اون احساس امنیت رو ایجاد بکنه در اشخاص که میتونن روی آینده‌ای حساب بکنن و یه مسئولیت به وجود آوردن یک یا چند نفر دیگر رو داشته باشن. مطالعات جمعیت شناسی باربری تابع چند سطح، در واقع چند موضوع همزمانه. یکیشون مسئله ساختاریه که اون چیزی که در واقع حکومت موظفه که تامین بکنه، کنترل تورم، ایجاد مسکن، اشتغال پایدار، و یه چیزی هست که در واقع اون بخش اعتماد اجتماعی مردم به یک حکومت که بخش نهادیشه که اعتماد به آینده رو باید یک حکومت ایجاد بکنه برای مردم و امنیت اجتماعی رو بتونه ایجاد بکنه. یه مبحث دیگه فاکتور خوشحالیه که این فاکتور خوشحالی شاخص دیگه داره. مثل اینه که وقتی ارزیابی میکنن اینجوری ارزیابی میشه که ببینن آیا اشخاص شغل پایدار دارن، آیا حقوق بازنشستگی دارن، آیا بیمه درمانی دارن. اینا در واقع اون مجموعه احساس رضایت رو ایجاد میکنه که آینده را قابل پیش بینی میکنه. و یه نقش دیگه‌ش هم مسئله ارزشی هویت، یعنی که در واقع تغییراتی که توی اولویت‌های زندگی تو نسل‌های مختلف به دلیل آموزش یا نیازهایی که ایجاد میشه توی جامعه، فرهنگ‌های جدید یا مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با فرهنگ‌های دیگه هست، این هم یکی از عوامل مهمیه. تهران و منطقه توسعه یافته در واقع این گذار ارزشی خیلی سریعتر اتفاق افتاده و این باعث شده که تأخیر در ازدواج و افزایش تحصیلات هر دو طرف مخصوصا زنان تبدیل شده به اولویت و این موفقیت فرعی مهم شده. به این دلیل که این تأثیر میذاره روی در واقع برنامه ریزی که اشخاص برای زندگیشون دارن.
خانم مطلبی، در این مطالعه‌ای که انجام شده به تغییر بنیادین در معنای فرزندآوری برای این نسل موسوم به زد در ایران هم اشاره شده که گفته شده که انتخابی هویتی است نه یک تکلیف اجتماعی برای این نسل زد. از منظر جمعیت شناسی چگونه میشه این تحول ارزشی رو به صورت علمی سنجید؟
ببین این قضیه در توی جوامع مختلف وجود داره و نسل زد مخصوصا به خاطر دنیای دیجیتال، به خاطر جهانی شدن، به خاطر ارتباط با فرهنگ‌های دیگه خیلی سریع اطلاعات بیشتری رو داره دریافت میکنه و از طرفی هم کیفیت آموزش مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر شده و در واقع اشخاص به بلوغ عقلی خیلی زودتر از نسل‌های قبلیشون میرسن. حتی از لحاظ هوشی هم اینا هر نسلی به نسل دیگه گفته میشه که یه درصد قابل توجهی میزان ضریب هوشی میاد بالا، به خاطر اینکه خانواده ها هم چون کوچیک‌تر شدن والدین فرصت بیشتری برای تربیت و آموزش فرزندانشون میذارن و در واقع اون بلوغ اجتماعی خیلی سریعتر توی اشخاص داره صورت میگیره و میاد پایین سن بلوغ اجتماعی. یکی دیگه هم اینه که به هر حال جامعه ایرانی مخصوصا نسل زدش به نظر میاد که خشمگین از نسل‌های گذشته، یعنی از اینی که نسل گذشته خودش رو بعد از یک عبور از سنت‌ها دوباره درگیر و گرفتار سنت‌ها کرده و در واقع سرنوشت کل جامعه رو عوض کرده عصبانیه و به همین دلیل یک جور طغیانی هم داره نسبت به الگوهای سنتی که در واقع نسل‌های قبل خودش به خاطر انتخابایی که داشتن به کل جامعه تحمیل کردن. مثلا یکی از مواردش همین این گرایش به وجودگراییه، این درست در مقابل اون تفکر سنتی بوده که قبلا بوده که اشخاص باید از بدن خودشون شرم می‌داشتن و احساس گناه می‌کردن، در حالی که نسل زد امروز با بدن خودش کاملا احساس راحتی می‌کنه، با ابراز وجود، با نمایش زیبایی‌هاش، با نمایش توانایی‌هاش اینا رو یک مزیت می‌دونه، در حالی که توی نسل‌های گذشته اینها معمولا مذموم بود و افراد رو وادار می‌کردن به اینی که خودشون رو در معرض نذارن و نخوان که ابراز وجود کنن یا فقط‌گرا باشن، باید در یک کل بزرگتری حل می‌شدن که اونا معمولا در واقع اون آیین‌ها و ادیان و گرایش‌های مذهبی و یا حتی گرایش‌های سیاسی بوده. ولی دقیقاً نسل جدید اینو نمی‌پذیره. نسل جدید الان برگشته به وجودگرایی، یعنی روی خودش تمرکز داره و این آزادی انتخاب و مسئولیت فردی رو برای خودش در نظر می‌گیره و اصالت شخصی داره و دنبال جستجوی معنا به شیوه خودشه، نه به اون شیوه‌ای که مثلا میگه مذهب بهش دیکته می‌کنه یا یک شیوه سیاسی بهش دیکته می‌کنه. به همین دلیلی که در واقع طغیان می‌کنه و این خب تو جامعه ایرانی به خاطر یعنی که از در واقع بسته‌ترین حالت‌هاست توی کل جامعه جهانی، این نسل زد ایرانی در واقع طغیان بزرگتر رو داره نشون میده نسبت به هم نسلای خودش در جوامع دیگه و یکی از اونها هم بروزش مخصوصا وقتی توأم میشه با اینکه امید به آینده نداره، احساس امنیت نمیکنه و خوشحال نیست، حتما تاثیرش روی ازدواج و فرزندآوری میذاره.
خانم مطلبی، یه نگاهی هم به تأثیرات این اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب اون از سوی حاکمیت بر روی افراد جامعه از جمله همین نسل زد هم داشته باشیم. چقدر اثرات منفی ناشی از این سرکوب میتونه بر روی فعالیت‌های اجتماعی نسل‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی در ایران تأثیر گذاشته باشه؟
ببینید وقتی بی‌ثباتی اقتصادی به صورت مزمن وجود داره، محدودیت‌های اجتماعی هست، قطبی شدگی سیاسی هست، این تمام اینا رو بذارید در کنار هم و نتیجهش این میشه که اون احساس خوشحالی و امید و آینده و اعتماد به اینی که میتونه آینده درخشانی وجود داشته باشه در اشخاص از بین میره. این عملاً حتی تو نسل‌های بالاتر هم از بین رفته، اونایی که بالاخره یه فرصتی داشتن که مثلا یه شغلی داشته باشن، یه خانه و زندگی داشته باشن، الان میزان بیکاری انقدر روی جامعه بالا رفته که دیگه اصلا جوانان اصلا امید ندارن که بتونن سر کار برن. در واقع یه بخششون به جبران اینی که نمیتونن اشتغال داشته باشن رو به تحصیل میارن و هرچی که اینا میزان تحصیلاتشون بالا میشه اتفاقا امکان شغل پیدا کردنشون هم سخت‌تر میشه، برای اینکه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی در دوردست‌تر برای افراد عادی و اینا در اختیار رانت‌هایی هستن که در واقع خانواده‌هایی که در واقع این رانت‌ها رو دارن اونا رو اداره می‌کنن و در انحصار دارن و برای همینه که شما مثلا می‌بینید جوان ایرانی با مدارج خیلی بالا مجبور مشاغلی بشه که احتیاج به اون مدارج رو نداره و این به شدت احساس افسردگی و سرخوردگی ایجاد می‌کنه. تازه با وجود تمام اینها حتی اون اگر سر شغلم بره با اون حتی یک متر زمین هم نمیتونه تو خیلی از شهرهای ایران بخره، یا مثلا حتی بخواد خانه ای رو اجاره بکنه که بعد همسری داشته باشه و بخواد فرزندی رو بیاد اونجا به وجود بیاد و بعد مسئولیت اون فرزند توی این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امنیت که دائم اخبار جنگ و خطر جنگ و اینا وجود داره، حالا درگیری‌های سیاسی که در واقع حکومت داره با جامعه جهانی با گروه‌های مختلف و همیشه توی حالت استراب هست این جامعه ایرانی که از صبح که بلند میشه نمیدونه که قیمت مثلا روغنی که تا یک ماه پیش بوده مثلا 130 تومان الان شده 430 تومان، آیا میتونه مثلا برای پس فردا هم روی این برنامه ریزی بکنه، برای ماه بعد میتونه روی این برنامه ریزی بکنه؟ یه بخشی از جامعه ایرانی الان عدم امنیت غذایی دارن، یعنی 34% جامعه طبق گزارشی که FAO و یونیسف سال 2024 منتشر کرده بودن اینها عدم امنیت غذایی دارن، یعنی یک وعده غذا در روز میخوام بخورم. 15% اصلا مطمئن نیستن که آیا بیشتر از یک وعده غذا در روز خواهند داشت. اگه یک تا سه اقتصادی یک اقلامی مثل اقلام پروتئین گوشتی اصلا کلا از سفره غذاییشون حذف شده. درنچه تو یک همچین بستری که اشخاص حتی برای تامین مایحتاج تغذیه‌ای خودشون در حد کف هرم مازلو مشکل دارن، اینی که بخواد انتظار بره که اینها یه فرزندی داشته باشن و بخوان اون حداقل تغذیه اون رو تامین بکنن، یه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. در نتیجه نسل زد الان در واقع رفته رو استراتژی بقا که باقی بمونه و داره مطالبه میکنه به شدت اون چیزایی رو که میخواد، و از طرفی هم متاسفانه افکار خودکشی تو جامعه به طور کلی افزایش پیدا کرده و نسل زد هم رسیده، یعنی خیلی از طغیان ها بیشتر به خاطر اینه که افراد چیزی برای از دست دادن ندارن و به همین راحت میتونن تصمیم هایی بگیرن که یعنی بین مرگ و زندگی گاهی تفاوت چندانی برای بعضی اخشار وجود نداره، یعنی زیستن رنجش بیشتر شده. به همین دلیله که رفتار در واقع نسل زد ما و حتی الان تو همین جنبش اخیر میبینیم نسل های قبل ترش هم خیلی تغییر کرده حتی نسبت به جنبش های قبلی، چون اون مرز ناامیدی خیلی وقته که از روش عبور شده و امید به آینده‌ای تقریبا با این شرایط موجود وجود نداره اصلا.
گفتگویی بود با سحر مطلبی. اما جسی جکسون از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سن 84 سالگی درگذشت. به گزارشی در این زمینه از گلناز اسفندیاری توجه بفرمایید. We are not the perfect people, yet we are called to a perfect mission. A mission to feed the hungry, to clothe the naked.
صدای جسی جکسون که 6 از رهبران برجسته حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری که در سن 84 سالگی درگذشت. سخنرانی‌های پرشور و دیدگاه‌های جسی جکسون در مورد ائتلاف رنگین کمانی فقرا و فراموش شدگان او را به تأثیرگذارترین چهره سیاه‌پوست آمریکا در سال‌های بین مبارزات حقوق مدنی دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور و انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا تبدیل کرده بود. خانواده آقای جکسون علت مرگ او را اعلام نکردند، اما آقای جکسون در سال 2017 فاش کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا است. بر اساس گزارش‌ها او در ماه نوامبر به دلیل ابتلا به یک بیماری عصبی دیگر در بیمارستان بستری شده بود. جسی جکسون کشیش باپتیست از دهه 1960 زمانی که با مارتین لوتر کینگ جونیور راه پیمایی کرد و به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپین او یاری کرد به عنوان فعال حقوق مدنی شناخته شد. او در بسیاری از لحظات مهم و کلیدی در نبرد طولانی برای عدالت نژادی در ایالات متحده حضور داشت. جسی جکسون در سال 1968 به هنگام ترور مارتین لوتر کینگ در ممفیس کنار او حضور داشت. زمانی که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 پیروز شد، جسی جکسون در میان جمعیت اشک شوق می‌ریخت و در سال 2021 پس از اینکه دادگاه یک افسر پلیس سابق را به جرم قتل جورج فلوید، یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح محکوم کرد، جسی جکسون در کنار خانواده فلوید ایستاده بود. آقای جکسون در 8 اکتبر سال 1941 در گرینویل در کارولینای جنوبی از یک مادر نوجوان مجرد و یک بوکسور حرفه‌ای سابق متولد شد. او بعداً نام خانوادگی ناپدری خود چارلز جکسون را برای خود برگزید. جسی جکسون در کنار فعالیت‌های مدنی به عنوان میانجی و فرستاده در چندین جبهه بین‌المللی نیز نقش ایفا کرد. او دوبار در سالهای 1984 و 1988 نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات در آمریکا شد. او همچنین مدافع برجسته برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و در دهه 1990 به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا برای آفریقا برگزیده شد. او در سال 2009 میلادی اعلام کرد قصد دارد برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، به تهران سفر کند. این اتهام از سوی نزدیکان خانم صابری بی‌پایه و اساس خوانده شده بود. او چند ماه بعد آزاد شد. خانواده جسی جکسون اعلام کردند تعهد خلل ناپذیر او به عدالت، برابری و حقوق بشر به شکل گیری یک جنبش جهانی برای آزادی و کرامت انسانی کمک کرد. آنها افزودند که او کنشگری خستگی ناپذیر برای تغییر بود که از کارزارهای انتخاباتیش در دهه 1980 تا بسیج میلیون‌ها نفر برای ثبت نام در انتخابات صدای بی صداها را بلند کرد و اثری ماندگار بر تاریخ بر جای گذاشت. در بیانیه خانواده آقای جکسون همچنین آمده است: پدر ما رهبری خدمتگزار بود، نه فقط برای خانواده خود، بلکه برای ستم دیدگان، بی صداها و نادیده گرفته شدگان در سراسر جهان.
با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه میرسیم. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.